خدمت عزیزان خودم در 9 شب گذشته نکاتی رو پیرامون خانواده معنوی عرض کردم. بحث ما در خانواده معنوی به امر به معروف و نهی از منکر یا شیوه انتقاد کردن در خانواده رسید، به نحوه تعامل و گفتگو در خانواده. در تعامل بین اعضای خانواده چند نکته کلیدی و مهم رو عرض کردیم: انتخاب موضوع، شیوه های خطابه و شیوه های صدا زدن، شیوه های جمله بندی رو، و در کنار گفتگو عرض کردیم که یک گفتگوی خوب لازمش این است که شنونده خوبی هم داشته باشی. یعنی در گفتگو تا شنونده یا شنونده خوبی وجود نداشته باشه، به تبع هم گفتگوی خوبی شکل نخواهد گرفت. خود شماها احتمالاً مثال‌های زیادی رو دارید در خانواده یا در جمع دوستانتون یا با افرادی که با اونها سر و کار دارید که میخواستید یک موضوعی رو مطرح کنید، تا آمدید در مورد اون موضوع به مکالمه بپردازید، نظر بدید، تبادل نظر کنید، حستون، هیجانتون رو از اون مسئله به اشتراک بگذارید، اون مکالمه ابتر مانده، ناقص مانده، به دعوا کشیده شده، به مجادله کشیده شده، به طنز و شوخی کشیده شده و رها شده. یا خود شما به عنوان فرزند خانواده آمدید یک مطلب بسیار جدی و مهم رو که برای خود شما بسیار حائز اهمیته به پدرتون، مادرتون، خاله، عمه یا برادر بزرگتر، خواهر بزرگترتون بگویید، یا نتوانستید بگویید، یا منصرف شدید ازش، یا اینکه بیان کردید و بحث ناقص مانده. چرا؟ چون که احتمال زیاد در نظر شما طرف مقابلتان انسانی که بتواند گوش فعال داشته باشه و هوشمندانه بشنود ندیدید. یه نکته ای رو من بگم، مادرها و پدرها خیلی به این نکته گوش کنند، شماها هم به عنوان دوست و رفیق این نکته رو گوش کنید. اگر خواستید به کسی دلداری بدید از این جملات استفاده نکنید. متاسفانه ما توی فرهنگ تربیتی خودمون از جملاتی استفاده که میکنیم که در بدو تربیت و تولد ما و رشد نمو ما ما رو به گونه بار میآید که نتوانیم اصلا گوش کنیم. احتمالا این جملات رو زیاد شنیدید یا زیاد به کار بردید، جملاتی که اثرات منفی داره و فرد رو به گونه بار میاره که اصلا علاقه به گوش کردن نداره. حضرت حق برای ما دو گوش و یک زبان قرار داده، یعنی ما بیش از آن چیزی که باید به حرف بزنیم بشنویم، ولی ما بیش از آن که بشنویم حرف میزنیم. اون جملات چیه؟ این جملاتو نگید، میخوام فقط ازش ردشم بعد برسم به همون گوش دادنم. مثلا تا حالا شده به کسی بگید از دست یک نفر عصبیه، بهش بگید به حرفش گوش نکن، اصلا توجه نکن به حرفش، یه گوش در باشه یه گوش دروازه. توی ظاهر این جمله وقتی تو نگاه میکنی میگه آقا این منظور اینه که به دل نگیر، ولی داریم پیام غیر مستقیم رو به فرزند خودمون یا به اطرافیان میدیم که چی؟ گوش کردن هم خیلی چیز مهمی نیست. یا میگیم چی؟ میگیم ناراحتت نکنه حرف دیگران، از حرف دیگران ناراحت نشو، اصلا نشنو. یعنی میگیم حرفهایی که تو رو ناراحت میکند نشنو، نشنو، اصلا نرو گوش بده، تو فضایی نرو که حرفهایی زده میشه که تو رو ناراحت میکنه. بعد اون طرف قضیه چی میگیم به این آقای یا به این خانم؟ میگیم اصلا اینشون انتقاد پذیر نیست، حقیقت رو نمیپذیره. چرا؟ چون که حقیقت رو ناراحت میکنه و خود من داشتم اون رو ترغیب میکردم که حرفهایی که اون رو ناراحت میکنه نشنود. این جملاتیه که از سر دلسوزی گفته میشه ولی بار معنای بدی داره. این جملات حالا خیلی مفصله، خیلی مثالای زیادی میشه بزنی، من 4-5 تا رو نوشتم، قصدم ندارم همه رو بخونم، فقط این نکته رو گفتم که مامانا، باباها، رفقا، داداشای بزرگتر، خواهرای بزرگتر، تربیت فرزند شما یا نحوه تعامل شما با اعضای خانواده از آن چیزی که فکر میکنید دقیق تر است. یعنی نحوه جمله بندی شما با فرزند آینده فرزند شما رو مشخص میکنه. حالا یا شما می روی مهارت های گفتگو با فرزند رو در کلاس ها و با مشاورها طی می کنی یاد می گیری، یا خیر وارد فضای آموزشی نمی شوی و همان گونه ی غلطی که یاد گرفتی به همان گونه ی غلط هم آموزش می دهی. این دیگه میل توست که قرار است در خانوادت آرامش داشته باشی یا در خانوادت دعوا و جدل و تشویش و استراب. خیلی خب، برگردیم به همون بحث قبلیمون. ما داشتیم نحوه گوش دادن فعال رو میگفتیم که چه کار کنیم که یک گفتگوی خیلی خوب زیبای آرامش بخش در خانمون داشته باشیم. اون روایت از امیرالمؤمنین رو خدمت شما خواندم، کسی که خوب گوش میکند انتفاع میبره، سود میبره، خانواده آرامی داره. توی گوش دادن هست که نیازهای فرد مقابل شما برطرف میشه. چند تا نکته رو دیروز گفتم، چند تا نکته هم امروز اضافه کنم. یکی از علتهایی که ما نمیتوانیم خوب گوش کنیم و توی خانواده هم همین اتفاق میفته، تو روابطمون هم همین اتفاق میفته، چیه؟ شده تا حالا یک فردی مقابل شما بایستد برای صحبت کردن یا یک نکته ای رو بخواهد به شما بگوید، توی نگاه شما اون فرد یک جایگاه خاصی داشته باشه، مثلا شما او رو تیزهوش میدونید، با استعداد میدونید، پولدار میدونید، دارای یه جایگاه خوب میدونید، یه خانواده یه خوبی به فرض داره، وقتی که داره حرف میزنه شما شروع میکنید تو ذهنتون مقایسه کردن. یه صلوات خط کنید، صدا خیلی بده، بده، صدای منو ببر بالا. شروع میکنین مقایسه کردن، اصلا میری توی عالم دیگه. ما توی مقایسه کردن منع شدیم خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم. مقایسه شما از دو حالت خارج نیست، یا خودت رو با یک فرد بالاتری داری مقایسه میکنی که نتیجهش میشه عدم اعتماد به نفس خودت، عزت نفست میاد پایین، سرخورده میشی، فارسی حرف زدنت هم دیگه یادت میره. وقتی میخوای یه نفر باهاش صحبت کنی که احساس میکنی جایگاه بالاتری دارد به ظاهر، دست و پات میلرزه. چرا؟ چون که دائما مشغول مقایسه ای. همینو بیار تو خانواده. تو خانواده وقتی میخوای با فرزندت حرف بزنی یا فرزندت با تو میخواد حرف بزنه، شروع میکنه با مقایسه کردن که چی؟ من سن این که بودم یه خانواده رو نون میدادم، این دو برابر بچگی من قد داره، هنوز داره پول تو جوبیشو از من میگیره، این دیگه میخواد به من حرف یاد بده. یا تا میاد فرزندت یه پیشنهادی رو بده به تو، سریع میگه چی؟ تو آقامون وقتی دست کردی تو جیبت، بیا به من بگو من چی کار کنم. شروع میکنی بین خودت و فرزندت مقایسه کردن، به همین دلیل اصلا گوش نمیکنی. یا خانومت میاد حرف بزنه، سریع شروع میکنی بین خودت و خانومت مقایسه کردن. چجوری؟ خانم میاد حرف بزنه، سریع تو ذهنت میگی که، سریع توی ذهنت با خانم شروع میکنه مقایسه کردن، اینم احتمالاً مثل اون خواهرش که چشم و همچشمی داره، اینم الان هی میخواد به ما بگه مبلش تو عوض کن. یا شروع میکنی خانمت رو با خواهر خودت مقایسه کردن، خواهر ما نگاه چه دختر خوبیه، اینم مامان بالا سرش بوده، این خانم ما مامان مثلا بالا سرش بوده. دیگه اصلا نمیشنوی حرف رو. یه مثال دیگه، یه مورد دیگه رو من بگم. پیغمبر یه صفت داره، این صفت اینقدر برجسته بوده، اینقدر تو دید همه بوده که کفار و مشرکین این صفت رو به عنوان مسخره برای پیغمبر نام میبردن، ولی خدا به اینها میگه شما این رو مسخره میدونید، ولی این خیرون لکم، این خیلی خوبه برای شما. بعد از اون طرف هم مؤمنین رو دعوت میکنه این صفت خیلی خوب رو داشته باشن. پیغمبر وقتی که باهاش صحبت میکردن، کار دومه در گفتگو رو داریم بگیم، پیغمبر وقتی باهاش صحبت میکردن انگار پیغمبر اصلا زبان نداشت، فقط سر تا پا گوش بود، هیچ حرفی نمیزد، هیچ قضاوتی نمیکرد، هیچ کلامی رو قطع نمیکرد، دنبال جواب نمیگشت. اینقدر پیغمبر گوش میکرد و دنبال جواب دادن نمیگشت که دو جای قرآن آمده کفار و مشرکین به پیغمبر مسخره میکردن
منهم الذين يعذون النبي ويقولون هو اذن. پیغمبر اصلا گوشه.
کنایه می زدن از این نستجیر و بالله، نستجیر و بالله، نستجیر و بالله. بر منبر امام حسین شب عاشورا خوب نیست، ولی میخوام شأن نزول رو بگم. نستجیر و بالله میگفتن که انه پیغمبر یک آدم ساده لوحیه که اصلا بلد نیست جواب بده، هرچی بهش میگن گوش میکنه، اول یه فکری میکنه، یه تعملی میکنه، بعد جواب میده. به همین دلیل بهش میگفتن هو اذن. خدا میگه چی؟ قل اذن خیر لکم یؤمنون بالله. اتفاقا این خیلی خوبه، تو داری باهاش حرف میزنیم، حرفش هنوز تمام نشده، من دارم تو ذهن خودم دنبال جواب میگردم، روی حرف فکر نمی کنم، روی جواب فکر میکنم. اینجا میشه که گفتگوی من با خانومم شکل نمیگیره، گفتگوی من پسر با پدرم شکل نمیگیره، چون که پدرم دست به نصیحت داره میزنه، به صحیح یا غلط، رو نصیحت پدر که درستی یا غلط الان حرف نمیزنم، پدر داره حرف میزنه فعلا. من به جای این که گوش کنم رو حرفش، سری دنبال جواب میگردم که بهش بگم دوران تو با دوران ما فرق داشت بابا. او زمانی که تو میرفتی مدرسه یه کمربند میبستی دنبال این دور کتابات، یه کش میبستی دور کتابات میرفتی میمدی. ما دیگه الان کتاب به خودمون سر کلاس نمیبریم. دنیای من با دنیای تو فرق آسمون و ماهه، زمین و ماهه. دنبال جواب میگردم. یه مکس چند ثانیه به خودت بده. موقعی صحبت کردن ها، دیگران که دارن با شما و بنده صحبت میکنن، چقدر گوش میکنید و چقدر دنبال جوابید؟ یه فکری بکنید الان. چقدر مثل پیغمبر هو اذنون ما گوشیم؟ حاج آقا اگه حرف بزنه بعد از حرفش من یه چند ثانیه سکوت کنم، یه دقیقه فکر کنم، بگم بذار حرفم، بذار حرفت رو حلاجی کنم ببینم چی گفتی، بعد بخوام جوابش بدم، میگه کم آوردم. همین کافیه بفهمن کم آوردم، دیگه سوار میشن پیادم نمیشن. اصلا به ما، اصلا خصوصیت ما اینه، حاضر جواب. از قدیم گفتن مرد اونیه که آسینش بره جواب باشه، یکی گفت دو تو بپرونی تو گوشش. این قواعد توه، لزومن قواعد انسانهای عاقل حکیمم نیست، و چون که قواعد توه دلیلی نداره من بخوام بهش احترام بگذارم، چون که اتفاقا قواعد پیغمبر ما هم نبوده. پیغمبر ما حرف که میشنیده از فکر میکرده و بعد جواب میداده. یک ضرب المثل عربیه خیلی جالبه، میگه ای کاش گردن من به اندازه یک گردن شتر دراز بود، تا میخوام حرفی رو بزنم از قلبم که جاری میشه تا بیاد به زبانم برسه فکر کنم در موردش و بعد بگویم. حالا شما اصرار داری تا شنیدی بگی، تا بشنوی و بگی گفتگو شکل نمیگیره. گفتگو که شکل نگرفت، پسر تو دوست نداره با تو حرف بزنه. این یه گلایگی مشترک همه ماماناست، اکثر مامانا چی میگن؟ میگن آقا بچه های مردم با مامان باباهاشون خیلی حرف میزنن، درد و دل میکنن، همه چیشون رو میگن، هر کاری بخوام بکنن میان میگن، بچه من با من اصلا یک کلام ها تا لام تا کام حرف نمیزنه. من نمیفهمم کی میره، کی میاد، چه کار میکنه، چه کار نمیکنه، پول که بهش دادیم و چه کار کرد، گوشی رو کی میخواد بخره، لپتاپش چی شد، اصلا هیچی به ما نمیگه. بعد گلایه‌گیرم میکنه از کی؟ از فرزندش. در صورتی که مامان محترم، اینجا لازمه که برگردی به خودت ببینی موقع صحبت کردن فرزندت دنبال پاسخی یا دنبال شنیدنی. حالا مامانا دنبال یه چیزی میگردن که انتهای کار نوشتم، اگر وقت کنم بهش میرسم و میگم. اجازه بدید دو تا نکته رو سریع بگم تا برسم اون نکته بعدی که باید مفصل تر عرض کنم. یه اشکال دیگه ای که ما تو گفتگوهای خانوادگی داریم، به صورت گزینشی حرف‌ها رو میشنویم. مثال بزنم، مثلا خانم خونه داره صحبت میکنه با شما که آقا وقتی میای خونه زحمت بکشین شلوارتو ننداز کف اتاق، جا به چوب لباسی گذاشتیم دیگه، کاپشن تو قشنگ بزن سر چوب لباسی، سر چوب لباس، بعد آویزون کن از میخ، جورابتو بذار تو جاکت، کیفتو بذار فلان، شروع میکنه همینجوری داره با ما حرف میزنه. من نمیشنوم تا اینجا که میگه ناهارم قرمه سبزی داریم. ای ناهار قرمه سبزی داریم، حرف قبلیش چی شد؟
به صورت گزینشی حرف ها رو میشنوم. فرزند شما میاد با شما شروع میکنه صحبت کردن در مورد مشکلات خودش، سختی ها، همه چیز رو داره میگه اینا رو نمیشنوی، راست میرسی به اینجا که میگه انقدر به هم امروز سخت گذشت و بدابیاری داشتم و درسام به هم ور شده بود و اینترنتم قطع و وصل شده بود که امتحانم بد دادم، همه حرفای قبلش رو نشنیدم، تو میگه امتحانم بد، درس نمیخونی. صد بار به مامانت گفتم این لپتاپ لامصب باید دستت ورداره، ساعت کلاس تا کلاس بذاره. بابا 2 ساعت داشت در مورد مشکلات روزانش با تو حرف میزد، همه رو نشنیدی؟ آک همون قسمتی که دوست داشتی رو شنیدی؟ انتخاب گزینشی کلمات، انتخاب گزینشی حرف ها باعث میشه که من به عنوان فرزند خانواده رقابت نکنم با مامان بابام دیگه حرف بزنم. یا همسر شما تا میاد با شما حرف بزنه میگه که ولش کن، حالا 100 تا حرف میزنم، جمله آخری رو فقط میشنوه، همونم چماق میکنه میزنه تو سر ما. یه مورد دیگه همانندسازی یا شبیه سازیه. یعنی چی شبیه سازی؟ اینو خیلی دقت کنیم بزرگترها به خصوص، یا هم حتی همسنای خودتون، تا حالا اتفاق افتاده براتون که قطعا اتفاق افتاده، دارید شروع میکنید با یکی صحبت میکنید، دارید از بدبیاری های امروز میگید که آقا امروز رفتم تو بانک، اول که چه غلغله ای بود، هیچ که ماسک نزده بود، حالا به یه نوبتی من شماره گرفتم بیرون وایسیدم، هی برو بیا تو که شمارم نخونن رد نشه که حالا یه وام بگیرم، بعد رفتم و دیدم یه فلان پروندم ناقص بود و داری درد دل میکنی باش، یا وسط درد و دل تو داری حرف میزنی برمیگرد میگه این که چیزی نیست، بس بگم سر من چی اومد، تو برو خدا رو شکر کن این که بلایی نبود سر تو اومد، که شروع میکنه یه حادثه یه بد و تلخی که برای خودش پیش آمده است که شبیه حرف توه، شروع میکنه بازگو کردن. یا مثلا داری درد و دل میکنی، داری از مشکلات روزانت حرف میزنی، دنبال همدلی میگردی، تا داری حرف میزنی میگه برو بابا خدا رو شکر کن، جای من نیستی، جای من بودی میخواستی چی کار کنی. شروع میکنه غر زدن های خودش رو گفتن. آقایون محترم، خانم ها وقتی شما میرید منزل دنبال همدلی ان با شما، یعنی چی؟ یعنی دوست دارن یک کمی برای شما غر بزنن، شما هم غراشون رو بخرید. یعنی چی قراشون رو بخرید؟ یعنی احساسشون رو درک کنید. چجوری؟ اگر وقت شد میگم. این که شما برمیگردی اتفاقات مشابهی که برای خودت افتاده رو تعریف میکنی، داری چی به خانم القا میکنی؟ یعنی اینکه این چیزایی که تو داری میگی خیلی هم مهم نیست، من بدتر از تو روش کشیدم، بدتر از تو سرم اومده، نصف تو هم نق نزدم. بعد خانم میگه چی؟ میگه همه شوهر دارن، ما هم شوهر داریم دیگه. سری بعد با تو همدلی نمی کنه، سری بعد با تو نق میزنه. الان آمده بود داشت میگفت که بچه ها امروز خیلی تو خونه اذیت کردن، فقط دنبال اینه که بگه خیلی پس امروز اذیت شدی، دنبال همین شنیدن از توه. تو برمیگردی میگه چی؟ امروز جای من باید میبودی، اول صبح که اومدم برم بیرون یه موتوری پیچید روم و خدا رم کرد نکشتمش، جا پارکم که گیرم نیومد، بعد رفتم تو اداره رئیس شروع کرد دارد و بیدار کردن، اسمس قبضای بانک و تلفن و آب و همه رم با هم به هم اسمس شد، حساب کتاب کردم 100 تومن بیشتر نداشتم، تو هم که یه لیست خرید بلند بالا داده بودی 2 ساعت تو بازار از این ور از اون ور تو این شلوغی کرونایی دنبال خرید شما یا حاج خانم بودم، حالا از راه رسیدم به جای دستت در نکنه میگی بچه ها اذیت کردن، اذیت کردن که کردن. سری بعدی که میری خونه درد دل نکردی، همدلی نکردی. سری بعدی که میری خونه خانم دیگه نمیگه بچه‌ها اذیت کردن، میگه من نمیتونم، یه فکری باید بچه‌هات کن، یا اصلا بچه‌هات بگی برو. شروع میکنی نق زدن. چرا؟ توی گفتگو تو داری شبیه سازی میکنی، یعنی اتفاقاتی که برای خودت افتاده رو شروع میکنی گفتن. کار میلنگه. دو سه تا مورد دیگه هم نوشتم بگذاریم، فقط دوتا رو بگم و تمامش کنم. اون نکته‌ای که گفتم توی نصیحت برای پدر مادرها عرض کنم، این رو بگم و بعد هم یه روایت بخونم و تمام کنیم امشب. آقایون محترم، خانم‌های شما یا آقازاده‌های شما، مامانای محترم، شوهر شما یا آقازاده‌های شما، وقتی که یک مسئله رو به عنوان درد و دل با شما بیان می کنند، تو اون لحظه اصلا دنبال شنیدن نصیحت 1، 2
راه حل نیستند. پس شما هرچی نصیحت کنی یا سرزنش کنی، من که بهت گفتم صد بار بهت گفتم عاقل بودی، همون بار اول نمیگفتم؟ اصلا در اون مسئله مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. اصلا العاقل یکفی به اشاره، یه بار بعد بهت گفتم، داری سرزنش میکنی یا شروع میکنی نصیحت کردن. حالا اشکال نداره سری بعدی حواستو جمع کن اینجوری بشه، نه حالا اشکال نداره، حالا من میرم صحبت میکنم. یا شروع میکنی راه حل دادن، این که کاری نداشت، که زنگ میزدی آژانس موتوری واسات میخرید میمد. یا راه حل بدی، یا نصیحت کنی، یا سرزنش کنی. هر کدوم از این سه تا رو زمانی که خانم شما داره با شما حرف میزنه، همدلی شما رو میطلبد، هر کدوم از این سه تا مرگیست، سمیست بر آغاز گفتگو، یا اگر بخوام درسترش بگم جوانهای اختلاف و ترک گفتگو رو در خانواده شما دارید پرورش میدید. پس خواهشن اون لحظه اصلا دست به نصیحت نزنید. نصیحت، مامان بابای محترم، نصیحت خیلی چیز خوبیه، موعظه خیلی چیز خوبیه، ولی الان دیگه خوب نیست. موعظه هایی که شماها و ماها بعضا انجام میدیم اصلا جنسش جنس موعظه نیست. من فرزند وقتی میشنوم اصلا درک نمی کنم. مثلا آقا رفته مسافرت، از مسافرت برگشته، خانم میگه آقا این دو سه روزه که نبوده، این یه هفته که نبودی، ماموریت بودی، رفته بودی اربعین زیارت یا هر جا که بودی نبودی، اصلا خیلی به من سخت گذشت، من میخواستم یه دکتر برم، هیچ که نبود برم. سری شما برمیگردی راه حل میدی، این که کاری نداشت، که زنگ میزدی آژانس میگفتی پاد بمونه، میرفتی بیمارستان یا مطب، سوار ماشین میشدی برمیگشتی. سری بعدی هم همین کار کن. اصلا خانم الان دنبال راه حل نیست، اصلا الان دنبال راه حل نیست. دنبال چی میگرده؟ دنبال این میگرده که بگه خیلی اذیت شدی، پس خیلی بهت سخت گذشت. دنبال همین جمله است. همدلی رو من بگم، نکته خیلی اساسی یا خیلی به دردتون میخوره، کلیدیه که کنکوریه، 100% تو کنکور میاد، کنکور زندگی. مواقعی که فرزند شما یا همسر شما یا مادر شما یا پدر شما شروع میکنه با شما درد و دل کردن، شما دو کار کنید: یک، خوب گوش کنید; دو، از حرفاش سوال طرح کنید. یعنی چی؟ بگید خیلی اذیت شدی؟ پس خیلی عصبی شدی؟ پس بچه‌ها خیلی اذیت کردن؟ بابا این که خودش داره میگه بچه‌ها اذیت کردن، دیگه من ازش پرسم بچه‌ها اذیت کردن؟ احمق که نیستم، خودش داره میگه دیگه. آره، این سوال شما استفهام حقیقی نیست، استفهام تاییدیه. یعنی میگی فهمیدم حست رو. امتحانش کنید، امتحانش کنید. من هر جا امتحان کردم جواب داده. آدم های عصبی پرخاشگر کفری که داره بخار از گوشاش میزنه بیرون، کاسه چشمش پر از خونه، میاد میشینه به عنوان مشاور و میخواد حرف بزنه، شروع میکنه داد و بیداد کردن، حرف میزنه. خوب گوش میکنم، جایی که احساس میکنم میخواد یه نفس بکشه، میگم پس خیلی ناراحت شدی، خیلی صحنه بدی بود. میگه آره حاج آقا، اگه بدونی. نشست، تمام، دیگه همه قرهای خانواده شما از بین میره، تمام میشه. امتحانش کنید از این به بعد، سوال بپرسید هین گفتگو، از جملات خودش حرف بزنید، از جملات خودش بپرسید. یه جاهایی هم نکته تقلبی به آقایون برسم، یه جاهایی که دنبال یه جواب درست میگردی ولی الان وقت نداری اون جواب رو پیدا کنی، با سوال برای خودت وقت بخر. آدمهایی که گردنشان بلند نیست و طول میکشه فکر کردنشون، میخوان تایم بخرن، چه کار کنن؟ سوال بپرسید. بهترین جواب رو تو جوابهای خود او پیدا میکنید. این یه نکته. و روایتی هم که قول دادم بخونم و این بحث رو دیگه اینجا تمام کنیم، فردا اگر عمری بود یه بحث دیگری از خانواده معنوی رو میگیم. ادنى الکفر، آخرین نکته گفتگو، ادنى الکفر ان یسمع رجل من اخیه کلمه. بدترین قسم کفر، نمیگه بدترین قسم شر، بدترین قسم مردم آزاری، میگه بدترین قسم کفر، یعنی این حرکته معادل کفره. یعنی اگر کسی این کار رو انجام بده مثل اینه که کافره،
دیگه بدتر از این دیگه بخواد نشون بدم چقدر دیگه نیاز توضیح بدم چقدر بده این کار. چیه اون کار؟ ادن الکف ان یسمع رجل من اخیه کلمه. اینه که من حرف یک نفر رو گوش کنم توی گفتگو. بز بگه که چی؟ فیحفظها علیه یرید ان یفضحه بها. حرف کسی رو گوش کنم، حرفش رو بگیرم که مفتزهش کنم با اون حرف. ها بز بگه، هیچی نگو. ها خوب داره میگه. بز برش دارم همین حرفا رو همچین بزنم تو سرش که بلند نشه. آخه گفت، حالا برم بزنم کف دست مادر خانومه. همین فقط میخواستم بگه. آخه مامان خانومم گفت. همین فقط میخواستم بگه. الان میرم میذارم کف دست خانومم بهش میگم دیدی مامانت اینجوریه؟ یا توی گفتگو دنبال یه نقطه سیاه بگردی که ازش استفاده کنی، چوب کنی بکوبی تو سرش. ادن الکفر، بدترین قسمت کفره. دیگه با خودت اینجا تعارف نداشته باش. اگه یه حرفایی رو داری یا یه صدایی رو تو گوشیت ضبط کردی یا یه اسکرین شات هایی رو از صفحه موبایلت گرفتی که یه جا بکوبی تو سر کسی، تعارف نداره باهات. چی میگه؟ ادن الکفر، بدترین قسمت زندگیت همین قسمته. سوتی های یه عده رو جمع کردی که به رخشون بکشی، صدای یه نفر رو ضبط کردی، پیام یه نفر رو نگه داشتی، اسکرین شات از صفحه یه گوشی گرفتی. ادن الکفر، به خدا به دادت برسه. خدا به دادت برسه با این دل سیاهت. این دل سیاه آرامش رو از زندگی تو رو میرو باید نابود میکنه، روان تو رو، اعتماد نسبت به تو رو. و دنبال چیزی در زندگیت میگردی که او رو خودت نابودش کردی، که او آرامشت باشه. خدا انشالله به همه ما آرامش بده. یه زحمت بکشید، شب عاشوراست، مشتاقین و محبین ابا عبدالله الحسین امشب قطعا بیشتر خواهند بود. یه لطفی بکنید، این جلوی منبر، این کنارهای منبر خالیه همش، دوستان دیگه که میان محروم میشن، باید بیرون بیستن. هر فرد 6 نفر میتونن با فاصله فیزیکی از همدیگه بنشینن. صدقه هم هستن، همین که تو بلند میشی جای خالی رو پر میکنین، اسمش صدقه است. جای یه نفر خالی میشه میاد داخل. خدا انشالله به همتون رزق بده، روزی بده. همتون رو انشالله خداوند یه گفت و شنود عالی نصیبتون کنه. اربعین همتون رو ببینم. از سر جات بلند شو، یه صلوات خط کن، جاهای خالی رو پر کن. اللهم صل علی جلوتون رو پر کنید. یه بسم الله بگید، یا علی بگید بیاد جلو، خدا خیرتون بده. خدا خیرتون بده. این جلوتون خالیه، بیاد. دوستان وقتی میان دیگه اذیت نشن. تو من خلاصه رو میگم، دوستان هم نور خیمه رو کم کنن. عرض شد یکی از مسائل مهم در خانواده آرامش و آسایشش مدیون دو کاره، خوب گفتن و خوب شنیدن. نکاتی رو پیرامون این عرض کردم. اگر میخواهید خوب بشنوید و خوب گوش کنید، نیاز به تمرین داره. تمرین کنید، از الان به بعد تمرین کنید. این تمرینه ملکه غلط ذهنی شما رو تغییر میده و ملکه صحیح رو جایگزینش میکنه و لذتش رو ببرید از زندگیتون، از آسایشی که خدا بین شما و همسرتون با گفت و شنود قرار داده. چراغ خیمه هم کم کنید، خدا خیرتون بده. شب عاشورای ابا عبدالله الحسین. اول از همه خدا رو شکر کنیم. الحمدلله الذی جعلنا من الباکین علی الحسین. خدا رو شکر ما رو گریه کن حسین قرار داد. الحمدلله رب العالمین، تنتون سالمه، تنمون سالمه، یه فضای آماده شده، اومدیم نشستیم کنار همدیگه بر ابو عبدالله الحسین گریه کنیم. خدا رو شکر، الحمدلله به این نعمت، الحمدلله به این اتفاق خوب. شکر نعمت، نعمتتون رو رفقا زیاد میکنه. شکر نعمت، نعمتت رو افزایش میده. اگه میخوای اشکت زیاد بشه، شکر کن، بگو خدایا شکرت که حب حسین تو دلمه. الحمدلله رب العالمین، به نام حسین اشک تو چشم جاری میشه.
این عشق من نام حسین، روزه حسین که میاد توی چشم من حلقه میزنه. الحمدلله به این اتفاق خوب شکر کنید. امشب کربلا اتفاقات خاصی توی خیمه ابو عبدالله الحسین افتاده. من دو سه تاشو عرض کنم. روزه رو دیگه مفصل سرورم میخونه آیه ربانی منش. یکی از اتفاقاتی که توی صحرای کربلا امشب شب عاشورا افتاده اینه که آقازاده و شهزاده ابو عبدالله الحسین وجود نازنین علی اکبر امشب سقایت کرده، به شریعه فرات زده، امشب آب آورده برای خیمه ها. چگونه آب آورد، با اون آب چه اتفاقی افتاد و چه کردن، من کار ندارم. یه نکته ای داره، یه سفارشی داره اینجا. ابو عبدالله به صحابه با این آبی که علی اکبر آوردن، یکی از اتفاقات امشب اینه. وجود نازنین ابو عبدالله الحسین به صحابه فرموده، قبل از اینکه به صحابه این رو بگه، به رباب، به سکینه، به رقیه، به حضرت زینب این عبارت رو داره که از این آب بنوشید، این آخرین آبیه که در این صحرا به شما داده میشه. یه سفارش دیگرم به صحابه کرده، ابدانتون و لباساتون رو به این آب بشویید و غسل کنید که فردا بدناتون یه کفن بیشتر نداره، اونم لباسات تنتون. من به ابو عبدالله الحسین عرض کنم، صحابه بدنشون کفن داشت، دورت بگردم آقا به لباس شما هم که فردا رحم نمی کنن، کفن شما چی میشه فردا؟ این یکی از اتفاقات امشبه که وجود نازنین علی اکبر آب آورده. یه اتفاق دیگر ابو عبدالله اینه، به عباس دستور داد، عباس دورت بگردم خیمه های اطراف رو جمع کن، خیمه ها رو یه بار دیگه علم کن. چگونه آقا؟ همه ی خیمه ها رو نزدیک به هم بذار، یه جور نزدیک به هم بشه که اگه حرامی ها حمله کردن به خیمه ها نتونن اسب بدوونن بین خیمه ها. دخترای من بی سرپناه هل ممکنه زیر پای اسب برن. یکی از اتفاقات امشب. یه اتفاق دیگه که آقا امشب دستورش رو میده، خودش شخصا این کار رو انجام میده، دور تا دور خیمه ها خندق میکنه، خودشون با دست خودشون این خیمه، این خندق رو پر از چوب و خار و خاشاک میکنه. از آقا میپرسن آقا این خندق برای چیه؟ جمعیت به این وسعت 30,000 نفر به 72 تا مرد و 80 اندی زن و بچه خندق نمیخواد؟ آقا نمیشناسه دینا رو، فردا که من زنده و مرده، سربریده و نبریده، زبانم لال، اینها هوس گوش و گوشواره داره، میترسم واسه رقیه، غمم گرفته، زینبم چه سرش میاد فردا؟ امیدم اینه که این خندق و این آتیش مانع بشه از همه طرف هجوم نیارن به سمت رقیم. عرض من به ابو عبدالله الحسین، آقا جان دورت بگردم، یه راه فرار و یه راه رفت آمد بیشتر خیمه ها نداشت، همون راهی بود که صحابه به سمت جنگ میرفتن. یعنی اگر کسی میخواست فرار کنه از همون سمتی باید فرار میکرد که شمر داشت میامد. اطراف خیمه ها که همه خندق بوده، هنی همون مسیری که رقیه فرار میکنه فردا، همون مسیر مسیریه که زج داره میاد. خدا به داد رقیه برسه فردا. آجرک الله یا بقیت الله. بمونه روزه فردا تو مسجد جامع، عزیز دلم مقتلش رو فردا واسط بخونه، اونجا زجه بزنی یا گریه کنی. فقط من همین یه جمله رو بگم، آقا غم اربعین تو دلم، محرومم نکنه امسال از اربعین. هر جا نشستی آرزوی کربلا داری، بلند و رسا سه بار یا حسین.